شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 14 به وقت ایران هست و شما شنونده برنامه ایستگاه 14 از رادیو فردا هستید. خب برنامه ساعت 14 رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. با درود خدمت شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طه‌آباس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. امروز هم پنجشنبه 1 آبان هست. پیش از هر چیز بشنویم تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با یک وبسایت سوئیسی گفت خسارات حمله های اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان امسال شدید بوده، اما دانش فنی این کشور از بین نرفته است. آقای گروسی با اعلام اینکه ایران حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد تاکید کرد که اگر ایران از این مرحله بگذرد ماده کافی برای ساخت تقریبا 10 بمب هسته‌ای خواهد داشت. او در این حال گفته آژانس هیچ مدرکی ندارد که تهران قصد ساخت بمب داشته باشد و برای اطمینان از این موضوع بازرسی ها باید از سر گرفته شوند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران ماه گذشته برای از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در قاهره به توافق رسیدند، اما به دنبال بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد تهران اعلام کرد این توافق لغو شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناترازی و ناکارایی نام برد.
در طی این سالها اقدامات بسیار زیادی برای اصلاح این بانک صورت گرفت، ولی متاسفانه این بانک نتونست در مسیر اصلاح قرار بگیره. به همین منظور بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش از امروز این بانک رو با عملیات بانک ملی وارد فرآیند گزیر میکنه.
یک روز پیش از اعلام این خبر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود اگر این بانک منحل نشود او رئیس کل بانک مرکزی را تحت تعقیب قرار خواهد داد. حمید رضا غنی آبادی مدیر کل نظارت بانک مرکزی ایران نرخ بدهی بی‌پروای نامتعارف بالاتر از سود میانگین شبکه بانکی، اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی را از جمله دلایل انحلال این بانک عنوان کرده است. به گفته آقای غنی آبادی بانک آینده در حدود 550 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته، در حالی که سرمایه آن فقط 1600 میلیارد تومان بوده است. فرشته تابانیان وکیل عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراض های آبان 98 از پذیرفته شدن اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. خانم تابانیان در حساب کاربریش در شبکه ایکس نوشت که حکم محاربه نقض شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد. اتهام محاربه و قتل عمد برای عباس دریس و برادرش محسن دریس به دنبال درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در حوالی شهرک چمران در روز 27 آبان ماه سال 98 و مرگ یک فرماندهی نیروهای گارد ویژه پلیس به نام رضا صیادی کویخ مطرح شد. عباس دریس به اتهام قتل و نگهداری اسلحه از سوی دادگاه کیفری یک استان خوزستان به 10 سال زندان محکوم شده، اما دادگاه انقلاب ماشر بابت اتهام محاربه او را به اعدام محکوم کرده بود. محسن دریس برادر او از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد، ولی بابت نگهداری و نگهداری اسلحه به 2 سال حبس محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی زندانی در فرانسه خبر داد. اسماعیل بقایی با استقبال از حکم آزادی مشروط خانم اسفندیاری طی بیانیه اعلام کرد که تهران در حال پیگیری آزادی قطعی و بازگشت او به کشور است. بنابر شرایط آزادی خانم اسفندیاری او موظف است به طور منظم به ایستگاه پلیس مراجعه کند و تا زمان آغاز دادگاهش حق خروج از کشور فرانسه را ندارد. او همچنین از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی منع شده است. مهدیه اسفندیاری دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه به اتهام ترویج تروریست در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود. معاون کنسولی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد این دانشجو در کانال تبادل با فرانسه قرار گرفته است. سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار از زمان اجرای آتش بس در نوار غزه 41 کودک به شدت بیمار و مجروح را به مکان امن منتقل کرد. تدروس آدهانوم گبرسیوس رئیس سازمان بهداشت جهانی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که 41 کودک به همراه 145 همراه از غزه خارج شدند. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفت به دلیل نگرانی‌های عملیاتی هنوز نمیتوان فاش کرد که بیماران جوان در کدام کشورها تحت درمان قرار خواهند گرفت. آتش بس اخیر غزه از روز 10 اکتبر به اجرا در آمده است، هرچند از آن زمان تا کنون موارد نقض آتش بس از سوی هر دو طرف گزارش شده است.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک گفتگوی تازه اعلام کرده که خسارات حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان امسال شدید بود، اما دانش فنی ایران از بین نرفته است. در این رابطه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دومین مصاحبه خود با یک نشریه سوئیسی در یک هفته اخیر همچنان در کنار موضوعاتی چون اوکراین و تلاش او برای رسیدن به سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد درباره ایران نیز مورد سوال قرار می‌گیرد. سوالاتی که همچنان به موضوع همکاری ایران و آژانس و البته شرایط تأسیسات بمباران شده معطوف است. رافائل گروسی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه لوتام گفته است که ارزیابی نهاد تحت نظارتش نشان می‌دهد که تأسیسات استراتژیک ایران، اصفهان، نطنز و فوردو خسارت بسیار جدی دیدند. این اظهار نظر او در حالی است که بازرسان آژانس هنوز اجازه دسترسی به این اماکن را نداشتند. او در این حال به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره از بین رفتن تأسیسات اتمی ایران نیز اشاره می‌کند.
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
آقای گروسی میگوید دونالد ترامپ حرف از نابود کردن تأسیسات میزند، اما تخصص را که نمیتوان از بین برد. سانتریفیوژها میتواند بازسازی شود و ایران همچنان ذخیره اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. مشخصا 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که اگر ایران بخواهد میتواند آن را تبدیل به سوخت لازم برای 10 کلاهک هسته‌ای کند. البته آقای گروسی پیشتر نیز گفته بود که آژانس امکان بازرسی از محل این ذخایر را پیدا نکرده و گمانه غالب این است که بیشتر این ذخیره همچنان در تأسیسات خسارت دیده اصفهان، نطنز و فوردو است. نتیجه‌ای که از بررسی تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده و به گفته رافائل گروسی کشورهایی که برنامه هسته‌ای ایران را زیر نظر دارند هم به نتیجه مشابه آژانس رسیدند. بعد از حملات اسرائیل و سپس ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران، موضوع این ذخایر از مهمترین سوالات پیرامون برنامه هسته ایران بود و یکی از درخواست‌های ترویکای اروپایی برای فعال نکردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد. تهران حدود 3 ماه بعد از وقوع جنگ 12 روزه از زبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه چنین توضیحی را درباره این ذخایر ابراز کرد.
آنچه که از مواد ما هست همه زیر به اصطلاح آوارهای مربوط به تأسیسات بمباران شده هست. این که این به اصطلاح مواد قابل دسترسی هست یا نیست یا وضعیتش چگونه هست، این رو سازمان در حال ارزیابی هست و ما این ارزیابی خودمون رو وقتی نهایی شد به شورای عالی امنیت ملی، یعنی سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه میده و شورای عالی امنیت ملی با در نظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی ایران تصمیم میگیره که چه اقدامی با این گزارش صورت بگیره.
در حدود 1 ماهی که از این اظهارات می‌گذرد، تهران اعلام نکرده که وضعیت تأسیسات تخریب شده چیست و آیا این ذخایر اورانیوم غنی شده سالم مانده است یا خیر. با تصمیم ترویکای اروپایی در زمینه فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تهران توافقی که با آژانس به دست آورده بود را نیز بلاموضوع تلقی کرد و دامنه همکاری با این نهاد در وضعیتی نامعلوم قرار گرفته است. اگرچه که رافائل گروسی میگوید ایران میتوانست بعد از جنگ 12 روزه NPT را به اعتراض ترک کند و مانند یک کشور طرد شده چون کره شمالی شود، اما همچنان به نظر آقای گروسی مسیر دیپلماسی باز است و تماس‌های او با عباس عراقچی بیشتر نیست شده است. رافائل گروسی هشدار می‌دهد که اگر دیپلماسی شکست بخورد، او نگران یک دور تازه استفاده از نیروی نظامی است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. درباره همین صحبت‌های پایانی رافائل گروسی ساعتی بعد عباس عراقچی به خبرنگاران گفت که نمی‌دانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زد یا تهدید، اما کسانی که چنین تهدیدهایی را مطرح می‌کنن باید بدانن که تکرار یک تجربه شکست خورده نتیجه جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت. برای گفتگو همراه هستیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا. آقای جعفری درود بر شما. رافائل گروسی در صحبت‌هاش اشاره کرده که ایران هنوز اورانیوم غنی شده از جمله حدود 400 کیلوگرم با غنای 60% رو در اختیار داره که کمی پایین‌تر از سطح درجه تسلیحاتی و اگر از این مرحله عبور کنه مواد کافی برای ساخت تقریباً 10 بمب هسته‌ای رو خواهد داشت. اما آژانس هیچ مدرکی نداره که تهران قصد ساخت بمب داشته باشه. چرا بر روی این مسئله تاکید میکنه آقای گروسی؟
ببینید، به نظر من این موضوع رو از دو بعد فنی و سیاسی میشه مورد بررسی قرار داد. از نظر فنی نخستین باری نیست که رافائل گروسی از در دسترس نبودن مدارک مشخصی که نشان از تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشه صحبت میکنه و بارها گزارش های او هم به این موضوع اشاره شده. در واقع بحث و ابهام اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به پیش از زمانی که ایران در واقع انجام فعالیت های هسته‌ای خودش رو به صورت عیان اعلام کنه و همکاریش رو با نهادهای بین المللی شروع کنه برمیگرده و در این سالها هم بارها در خصوص مسائل پادمانی مذاکراتی صورت گرفته. اما دست کم بعد از برجام، چه تا زمانی که در سال 2018 ایالات متحده در این توافق حاضر بود و چه بعد از اون، هرچند ایران تعهدات خودش رو کاهش داد، اما هیچ وقت مقام‌های آژانس گزارشی مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای نداشتند. هرچند در مواردی اقداماتی مثل غنی‌سازی‌های بالا نگرانی‌هایی رو در خصوص نیت ایران به همراه داشته، اما حتی در اون شرایط هم هرگز آژانس و بررسی‌های فنی این خروجی رو نداشتند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست. با این حال آقای گروسی هشدار داده که ایران ممکنه ظرف چند ماه قابلیت تولید اورانیوم با غنای بالا رو داشته باشه که این هم چندان جدید نیست و اشاره او به این بحث که ایران از نظر فنی امکان رو داره که بمب اتم رو بسازه، به باور من باز هم مسئله یک تصمیم سیاسی از جانب ایران خواهد بود. همونطوری که مقام های ایرانی در طول دهه های اخیر از نظر سیاسی این تصمیم رو اتخاذ نکردند که برن به سمت ساخت سلاح هسته ای، در اینجا هم یک تصمیم سیاسی خواهد بود که آیا تهران عزمی داره برای از سرگیری فعالیت های هسته خودش یا خیر. از بعد سیاسی هم در واقع من فکر میکنم که دو محور میشه به صحبت های آقای گروسی از دو محور نگاه کرد. در درجه اول او تلاش میکنه همچنان مسیر همکاری بین ایران و آژانس رو هموار نگه داره، به ویژه که ما میدونیم بعد
در همین رابطه آقای جعفری، آقای عراقچی هم واکنشی نشون داد به حرفای رافائل گروسی و گفت که نمیدانم ایشان یعنی آقای گروسی این حرف رو از سر نگرانی زده یا تهدید. آیا اظهارات مدیر کل آژانس انرژی اتمی تلاشی بود برای حفظ مسیر دیپلماسی یا حالتی هشدارآمیز هم داشت؟
ببینید، من احساس میکنم هر دو بود رو داره، به این دلیل که به هر حال ما میدونیم که بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه ایران از توافق قاهره در واقع اعلام کرد که توافق قاهره بی‌اعتبار هست و در این حال مذاکراتی بین تهران و آژانس داره انجام میشه و طبیعتاً آقای گروسی تمایل به این داره که به یک توافق تازه‌ای با ایران دست پیدا کنه که بازرسی‌ها برقرار بشه و اطمینان حاصل بشه از اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت تسلیحاتی شدن پیش نمیره. اما بخش دیگری از ماجرا در واقع مربوط میشه به تصمیمی که باید مقام‌های جمهوری اسلامی بگیرن، اونها چه رویکرد رو انتخاب خواهند کرد و این اثر خواهد گذاشت بر تلاش‌های آقای گروسی.
به توافق قاهره اشاره کردین و اینکه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که دیگه به اون توافقنامه برای همکاری با آژانس پایبندی ندارن. در چنین شرایطی آژانس آیا میتونه که نقشی بازی بکنه میان ایران و غرب در مسیر دیپلماسی؟
ببینید، نقش حتما میتونه ایفا کنه، اما نقش اصلی در تهران و واشنگتن خواهد بود، به این دلیل که تصمیم نهایی این خواهد بود که آیا ایران و ایالات متحده قصد دارند با همدیگر مذاکره کنند و آیا دو طرف آمادگی دارند بر سر خواسته های خودشون با یکدیگر چانه زنی بکنند یا خیر. چون به ویژه در دوره آقای ترامپ، آژانس بین المللی انرژی اتمی بیش از قبل به حاشیه رانده شده و ما میدونیم که در نهایت هرچند میتونه یک ابزار جهت تسهیل و نظارت بر یک توافق احتمالی باشه، اما در نهایت این تهران و واشنگتن خواهد بود که باید تصمیم بگیرن بر سر این موضوع که آیا چه راهبردی رو مد نظر دارن. به نظر میرسه که در حال حاضر از سوی مقام های ایرانی هم نوعی راهبرد ابهام استراتژیک پی گرفته شده در عین اینکه تأکید میکنن بر اینکه ما از حق هسته‌ای خودمون کوتاه نخواهیم آمد، اما اقدام عملی رو هم انجام نمیدن که منجر به ایجاد حساسیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بشه. به نظر میرسه مقام‌های ایرانی دارن یک دوران صبر رو سپری میکنن برای اینکه شرایط رو ارزیابی کنن تا احتمالاً در زمانی که فضا برای مذاکرات احتمالی از نظر تهران مهیا شد، امکاناتی رو که دارند، فرصت‌هایی رو که دارند و امتیازاتی رو که دارند در سر میز مذاکره احتمالی برای سرش در واقع چانه‌زنی انجام بدن.
و این تأکید آقای گروسی مبنی بر اینکه دانش فنی هسته‌ای ایران پس از حملات آمریکا از بین نرفته، آیا این نشان از این داره که به نوعی آژانس انرژی اتمی این رو پذیرفته و آمادگی این رو داره که جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ای خودش رو ادامه بده؟
لزوماً نمیشه اینطور تفسیر کرد. این بحث فنی است. به هر حال حتی پیش از حمله بسیار در این خصوص صحبت در واقع صحبت مطرح میشد که دانش هسته‌ای با انجام حمله از بین نخواهد رفت. به هر حال این دانشی است که دانشمندان ایرانی تونستن بهش دست پیدا کنن. حتی اگر تأسیسات از بین بره، شما با اون دانش میتونید مجدداً به اون اتفاقاتی که قبلا رقم زدید دوباره دست پیدا کنید. هرچند مجموعه تحولاتی که در طول ماهای اخیر اتفاق افتاده هزینه چنین کاری رو طبیعتاً بسیار بسیار بیشتر کرده، میتونه تبعات سنگین‌تری داشته باشه. اما به نظر من این حرف آقای گروسی بیشتر جنبه فنی داره و پیشتر هم بسیار در این خصوص صحبت شده.
سپاسگزارم از شما سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل، ساکن روم، ایتالیا. اما رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده که بانک آینده از روز پنجشنبه 1 آبان منحل و در بانک ملی ادغام می شود. محمد رضا فرزین ضمن اعلام این خبر گفته شعب بانک آینده نیز از 3 آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و حساب‌های مشتریان این بانک دچار محدودیت یا تغییر نخواهند شد. در ماه‌های اخیر بانک آینده با مجموعه ای از مشکلات مالی و نظارتی روبرو شده که از جمله آنها گزارش‌های متعدد درباره زیان انباشته سنگین، نسبت کفایت سرمایه منفی، اضافه برداشت گسترده از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوک الوصول عنوان شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
پس از هشدار علنی رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی و رئیس آن محمد رضا فرزین، رسانه‌های ایران از قطعی شدن انحلال و ادغام بانک آینده خبر دادند. روز گذشته محسنی اژه‌ای در نشستی با گروهی از دانشجویان دانشگاه ایلام به طور علنی هشدار خود به بانک مرکزی و رئیس آن را تکرار کرد.
هر تست می‌خواید بگیرید دیگه با این وضع قانون 100% آقای فرزین تو اختیار دارید. اوائل منکر بودن، بعد قبول کردن، در جلساتون قبول کردن که بله ما اختیار داریم. شما بیا از اختیارات خودت اول استفاده بکن و اگر نکنید من متعرض شما میشم دیگه، در این حالی که از خلافای اونم صرف نظر نمی کنم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست شهریور ماه سال گذشته موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز به ویژه بانک آینده را بررسی کرد. در این نشست اختیارات ویژه‌ای به کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف بانک آینده داده شد. در خرداد ماه سال جاری بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای و بدون اشاره به جزئیات گفت که برنامه‌های لازم به تمام بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده ابلاغ شده است. در 15 مهر ماه هم سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده خبر داد. و هفته گذشته میثم ظهوریان عضو هیئت رئیسه مجلس و از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هزینه توقف و یا ادامه فعالیت‌های بانک آینده را بین 150 تا 170 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
برآوردی که بانک مرکزی اعلام کرده در مورد فرایند بانک آینده اینه که اگر این بانک بخواد ادامه فعالیت بده حداقل 170 همت نیاز به استفاده از پای پولی هستش، ولی فرایند برخورد و توقف فعالیت بانک با 150 همت یعنی 20 همت کمتر قابل انجامه.
طهماسب به مظاهری از رؤسای سابق بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در یک مناظره تلویزیونی از عملکرد بانک مرکزی در دادن پول و اعتبار به بانک آینده به شدت انتقاد کرده بود.
بانک مرکزی 2 تا خطا کرده توی این اتفاق افتاده و اون این که در حدود 5 سال گذشته، از تو 5 سال گذشته بانک مرکزی اومده از سهامدارای اون بانک خلعیت کرده، خودش مدیریت اونجا رو گرفته، یه تعداد مدیرای خودش گذاشته اونجا، از خزانه بانک مرکزی هم تا دلشون خواسته بهشون پول داده. از سال 1401 تا 1403 200,000 میلیارد تومان بانک مرکزی به بانک آینده پول داده. خیلی بیجا کرده داده، هر کیم داده نباید بیداد.
روز دوشنبه 28 مهر ما هم رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود در دانشگاه ایلام تأکید کرد که برغم هشدارهای مکرر و دادن اختیارات کامل به بانک مرکزی، اقدامی عملی انجام نشده است.
گفتم آقای رئیس بانک مرکزی شما میتونید کار رو بکنید؟ گفتن نه، حتما باید سران قوا به ما یک اختیاراتی بده. اونجا خب اومدن و اختیاراتی گرفتن از اونجا، 50,000 میلیاردی که الان فرمودن و یا حتی ممکنه چون روز به روز داره افزایش میده بیشتر شده، از چندین سال پیش، حدود 7 سال پیش اختیار گرفتن، گفتن که آقا ما کلن مدیر عامل هیئت مدیره رو ما میگذاریم دیگه، گذاشتند. الان برید آمارش نگاه کنید چند برابر بدتر شد. تا الان مجبورشون کردیم، به نظر من واقعا عبارت سنگینی نیست، به نظر من مجبور کردیم که آقا بسم الله اگر شما انجام ندید ما وارد میشیم، ولی ما که وارد بشیم حتما این مقدار هزینش بالاتره.
این هشدار علنی رئیس قوه قضاییه و گزارش‌ها و تحلیل‌های متعدد رسانه‌های داخلی سبب شد سرنوشت بانک آینده به یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی روز تبدیل شود. علی انصاری یکی از ثروتمندترین و پرنفوذترین سرمایه‌گذاران ایران، مالک بانک آینده و ایران مال معرفی شده است. بانک آینده یکی از بزرگترین تأمین کنندگان منابع مالی ایران مال بود.
گزارش جمشید زند رو شنیدی در رابطه با بانک آینده. گفتگویی داشتم با لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، و از او ابتدا این پرسش رو پرسیدم و مطرح کردم که بانک آینده چگونه تشکیل شد؟
خب مؤسس بانک آینده خیلی همون میدونیم دیگه، ولی حالا بد نیست که حالا اسمی هم ازش ببریم، علی انصاری هست که خب در سال 91 اومد و بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی آتی با مجوز بانک مرکزی ادغام شدند و بانک آینده تشکیل شد. من اون موقع یادمه و خب در ایران بودم، خبرنگار اقتصادی بودم و یادم هست که خب چه اتفاقاتی داشت می افتاد و در همون زمان هم می دونستیم که خب همین این مؤسساتی که اون موقع با هم ادغام شدن و بانک آینده رو تشکیل دادن، همون موقع هم این مؤسسات قابل اطمینان و سالم و سرپایی نبودند که بعدش دوباره یک بانکی تشکیل شد که الان به این روز افتاده. یعنی یک میخوام اینو بگم که وقتی که ما به گذشته نگاه می کنیم و تا به الان می رسیم، می بینیم که از سرمنشأ، یعنی خود علی انصاری که همیشه خب ما میدونیم که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی هست و هیچ وقت یک سابقه سالمی نداره و همیشه در به عبارتی در رانت و در امتیازاتی که میگرفته غرق بوده و تا به اینجا رسیده، و از خود ایشون و از ادغام مؤسساتی که از آغاز ما داشتیم تا به اینجا رسیده، بانک آینده همچنان بر اساس یک فسادی صورت گرفت و به اینجا رسید. و به این ترتیب و همونطور که میبینیم در تمام طول فعالیتش، این بانک هیچگاه نتونسته یک عملکرد سالمی رو داشته باشه که حالا الان من نمیدونم الان میزان میگه که افراد ناصالح یا افراد ناکارآمد، در صورتی که این موضوع از همون آغاز معلوم بود.
نکته بعدی این که تصمیم گرفته شده که بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام بشه. رئیس بانک مرکزی هم گفته که هیچ ناترازی منتقل نخواهد شد به بانک ملی. از نظر فنی چنین چیزی چطور ممکنه؟
ما بارها و بارها یه همچین ادغام هایی رو داشتیم، یعنی یکی دو بار ادغام های بزرگی رو در این مؤسسات شاهد بودیم، مثل مؤسساتی که منحل میشن، میرن و وصل میشن. اما آنچه که مشخصه این هست که شما نمیتونید از بانک مرکزی که خودش سرمنشأ فساد هست، ببینید الان دیگه اینو ما نمیگیم، خود رسانه ها هم دارن میگن، یعنی رسانه های داخل ایران هم دارن میگن، اصلا شما نمیتونید بانک مرکزی ایران رو بدونید که یک بانک تر و تمیزه، یعنی فسادی وجود داره. اگر فساد وجود نداشت الان همین بانک آینده نباید به اینجا میرسید. چرا؟ چون که این آقایون از اولش هم میدونستن که بانکی داره فعالیت میکنه که 314 هزار میلیارد تومان بانک آینده فقط به بانک مرکزی بدهی داره که این اعداد عجیب و غریبه. ببینید اگر جمعیت ایران رو 90 میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی میشه 5.5 میلیون تومان فقط مالیات تورمی. یعنی با توجه به فشاری که این بانک می آورده به بانک مرکزی برای اینکه مداوم استقراض بکنه و خلق پول بکنه، و این خودش تورمش رو دقیقاً وارد جیب مردم
دقیقاً در همین رابطه خانم خامنه در خبرها آمده که بانک آینده از بانک مرکزی بیش از 80 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشته. این چه تأثیری بر تورم در ایران داشته؟
دقیقاً همینه. تورم یعنی چی؟ ببینید الان تورم یعنی خلق پول، یعنی چاپ پول، چاپ پولی که بدون پشتوانه است، یعنی افزایش نقدینگی در کشور و افزایش نرخ ارز. عامل اصلی تورم در ایران دو تا دلیل اصلی داره و الان نه بانک آینده، من به صورت کلی دارم میگم، تمام بانک ها و حتی خود دولت دارن یه همچین کاری رو انجام میدن برای سرپا موندن. الان یه همچین فشار بر بانک ها، بانک مرکزی هر روز داره افزایش پیدا میکنه برای این که استقراض بشه، چون کسری بودجه وجود داره، چون آقایون نمیتونن از خرج و برج هاشون بزنن، نمیتونن کمتر خرج بکنن و به این ترتیب داره چه اتفاقی میفته؟ ما تورمی رو میبینیم که الان کمرشکن شده و دقیقا نقطه اصلی این تورم قاعدتا معیشت مردمه. تقریبا ما میتونیم بگیم که بانک ها هم وضعیتشون آینه تمام نمایی از اقتصاد کل ایران هست.
لیلی خامنه بود، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، در رابطه با انحلال بانک آینده در ایران و ادغام اون با بانک ملی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-722-59-70000.
نتیجه یک پژوهش تازه نشان داده که ریز پلاستیک ها به شکل گسترده در شیر و پنیر وجود دارند. مطالعات پیشین نشان داده بود که ذرات میکروپلاستیک می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت های بدن می شوند. جزئیات بیشتر از سپیده بهکام.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده می شد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
خب این هم از گزارش سپید بهکام در رابطه با ریز پلاستیک ها که میتونن از طرق مختلف وارد خون، ریه و کبد بشن با مصرف برخی خوراکی ها. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره تا ثانیه های دیگر مروری خواهد داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. محمد
با سلام دوباره. دانمارک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تصویب رسمی 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه توسط کشورهای عضو این اتحادیه به دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین خبر داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با یک وبسایت سوئیسی گفت خسارت حمله‌های اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان امسال شدید بود، اما دانش فنی این کشور از بین نرفت. از آقای گروسی با اعلام اینکه ایران حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد تاکید کرد که اگر ایران از این مرحله بگذرد ماده کافی برای ساخت تقریبا 10 بمب هسته‌ای خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی ایران از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناترازی و ناکارایی نام برد. فرشته تابانیان وکیل عباس دریس از بازداشتگان اعتراض‌های آبان 98 از پذیرفته شدن اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی خبر داد. سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار از زمان اجرای آتش بس در نوار غزه 41 کودک به شدت بیمار و مجروح را به مکان امن منتقل کرد. دور تازه مذاکرات اقتصادی آمریکا و چین از 2 آبان ماه در مالزی برگزار خواهد شد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که ریاست هیئت مذاکره کننده چینی را هلی فنگ معاون نخست وزیر این کشور بر عهده خواهد داشت. دادگاهی در روسیه سوفیان سهیلی دوچرخ سوار 44 ساله فرانسوی را به اتهام عبور غیرقانونی از مرز روسیه مجرم شناخت. دادگاه او را به پرداخت $590 جریمه محکوم و سپس آزاد کرد. و یک پناهجو که در قالب طرح دولت بریتانیا موسوم به یک نفر بیرون یک نفر داخل به فرانسه مسترد شده بود، بار دیگر با قایقی کوچک قاچاقی به بریتانیا بازگشت است. جاش مکالیستر وزیر مشاور بریتانیا به رسانه‌ها گفته است که این فرد برای بازگشت دوباره پول زیادی به قاچاقچیان داده و دولت بریتانیا مطمئناً او را به فرانسه باز خواهد گرداند.
سپاسگزارم از محمد زرقامی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که ارتش آمریکا 5 قاچاقچی مواد مخدر را در حملات علیه 2 کشتی در شرق اقیانوس آرام کشته است. این نخستین عملیات علنی شده نظامی ایالات متحده در اقیانوس آرام از زمان آغاز کمپین جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه قاچاق مواد مخدر است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده عصر روز چهارشنبه گفت که ارتش آمریکا به 1 کشتی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و 2 مرد را در روز سه‌شنبه کشته است. این اولین عملیات نظامی شناخته شده ایالات متحده در اقیانوس آرام از زمان آغاز حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه تجارت مواد مخدر بود. چند ساعت بعد آقای هگست گفت که ارتش روز چهارشنبه به 1 کشتی دیگر در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و 3 مرد را کشته است. این حملات علاوه بر حداقل 7 حمله دیگر در کارائیب در جریان کمپینی که تنش‌های ایالات متحده با ونزوئلا و کولومبیا را افزایش داده است انجام شد. پیت هگست همزمان با این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تروریست‌های مواد مخدر که قصد دارند مواد خود را به سواحل ما برسانند در هیچ نقطه‌ای از نیمکره ما در امان نخواهند بود. و افزود همانطور که القاعده علیه وطن ما جنگید، این کارتل ها نیز علیه مرزها و مردم ما وارد جنگ شدند. پیت هگست ویدیویی را در شبکه ایکس منتشر کرد که ظاهراً کشتی را نشان می داد که قبل از انفجار در آب در حال حرکت بود. در جریان حملات آمریکا در کارائیب حداقل 32 نفر کشته شدند. با این حال 2 نفر از این حملات که هفته گذشته صورت گرفت جان سالم به در بردند و به کولومبیا و اکوادور بازگردانده شدند. دولت آمریکا این حملات را بخشی از اقدامات برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌داند و آن را برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر که برخی از آنها در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند ضروری توصیف می‌کند. گوستاوو پترو رئیس جمهور کولومبیا گفت حمله به یک قایق دیگر در اقیانوس آرام که نمیدانیم اکوادوریست یا کولومبیایی باعث کشته شدن افرادی شد. این قتل است. او افزود چه در کارائیب و چه در اقیانوس آرام استراتژی دولت ایالات متحده هنجارهای قوانین بین المللی را نقض می کند. وزارت امور خارجه کولومبیا در بیانیه جداگانه اعلام کرد که ایالات متحده باید این حملات را متوقف کند. دانیل نوبا، رئیس جمهور اکوادور که علیه باندهای تبهکار در کشورش اعلام جنگ کرده است، از تلاش‌های دونالد ترامپ برای مبارزه با مواد مخدر حمایت کرده است. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره این حملات گفت که دولت او اختیار قانونی برای انجام آن داشته و معتقد است هر حمله جان آمریکایی ها را نجات داده است.
We have legal authority. We're allowed to do that. And if we do by land, we may go back to Congress, but we have this is a national security problem.
دونالد ترامپ همچنین برنامه‌های خود را برای حمله به اهداف زمینی در ونزوئلا تکرار کرد. چنین اقدامی به معنای تشدید تنش خواهد بود. او گفت که اگر این اقدام را انجام دهد، احتمالاً دولت او کنگره ایالات متحده را مطلع خواهد کرد. کاخ سفید طبق یادداشتی محرمانه که اخیراً برای قانونگذاران آمریکایی فرستاد اعلام کرد که درگیر منازعه مسلحانه با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر است.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. اتحادیه اروپا از تصویب رسمی 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین خبر داده که از جمله شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه می‌شود. ممنوعیت خرید گاز مایع از روسیه طی 2 مرحله اجرا خواهد شد. قراردادهای کوتاه‌مدت پس از 6 ماه و قراردادهای بلندمدت از اول ژانویه 2027 به پایان می‌رسند. از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم تحریم‌های تازه‌ای را علیه مسکو اعمال کرده که 2 شرکت بزرگ نفتی روسیه و 10ها شرکت زیر مجموعه آن را هدف قرار می‌دهد. تصویب 19مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه چه نوآوری‌ها یا تفاوت‌های اصلی نسبت به بسته‌های قبلی دارد؟ گفتگویی داشتم با داغلا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان، و از او در این باره پرسیدم.
در بسته‌های قبلی که اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال کرده بود، بیشتر حوزه بانکی، محدودیت‌های اعمال شده بر واردات انواع انرژی، مثلا زغال سنگ رو که چند سال متوقف کرده، گاز رو به شدت کاهش داده و نفت رو تقریبا میشه گفت که به شدت میشه گفت کاهش داده و بیشتر حوزه نفت و گاز روسیه بود. کماکان همین سیاست رو داره اتحادیه اروپا دنبال میکنه. ما میبینیم که مثلا اگرچه حجم صادرات نفت روسیه با توجه به اینکه بازارهای جدیدی در آسیا پیدا کرده چندان افتی نداشته، اما درآمدهای صادرات نفت و گاز روسیه به شدت سقوط کرده. یعنی برای امسال فقط 200 میلیارد دلار صادرات نفتی پیش بینی شده که رقم بسیار پایینی هست. صادرات گاز هم درآمدهاش تقریبا میشه گفت 1/3 شده و دارن بیشتر و بیشتر این حلقه تحریم های انرژی و مالی رو بر روسیه تنگتر میکنن. بایستی توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا بزرگترین وارد کننده انرژی روسیه بود با قیمت بالاتر. الان فقط چین و هند و تقریبا میشه گفت ترکیه مونده. حتی روسیه برای گاز صادراتی به چین 27% بیشتر از ترکیه تخفیف میده. خود ترکیه که تخفیف میگیره.
و چقدر در حال حاضر اتحادیه اروپا وابسته هست به واردات گاز مایع از روسیه و این بسته تحریمی چه تأثیری در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر بازار انرژی اروپا و قیمتها خواهد گذاشت؟
خب اتحادیه اروپا قرار بود تا 2 سال آینده واردات گاز از روسیه رو کلا متوقف کنه. الان تا 1 سال آینده این کار را انجام خواهد داد. پیشتر حدود 40% گاز اتحادیه اروپا رو روسیه تامین می‌کرد. الان به 9% اینا افت پیدا کرده. یعنی هلوهوش 10% هست. اونم بیشتر گاز مایع خریداری می‌کنه و جایگزینی هم روسیه نداره. یعنی برای صادرات گاز در حجم‌های بسیار بالا مثل 200 میلیارد متر مکعب گازی که سالانه به اتحادیه اروپا میداد، نیاز به ده‌ها میلیارد شاید 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای ساخت خطوط لوله جدید مثلا به بازارهای چین و غیره باشه که این هم از توان روسیه خارج است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم دو شرکت بزرگ نفتی روسیه و ده‌ها شرکت زیرمجموعه اون رو هدف تحریم قرار داد. این تحریم‌های نفتی چه تأثیری بر اقتصاد روسیه خواهند داشت؟
ببینید، روسیه روزانه حدود 10 میلیون بشکه تولید نفت داره. نصف این تولید از دو شرکت روسنفت و لوکویل هست که هر دوتاشون در تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا قرار دارن. و ما مثلا به شرکت‌های دیگه نگاه می‌کنیم، مثلا در سومین ردیف شرکت سورگوت نفتگاز هست و بعدن گازپروم هست. تولید نفت اینها در مقایسه با لوکویل یا روسنفت حدود 1/4، 1/3. یعنی ما ببینیم که شاهرگ تولید نفت روسیه رو آمریکا الان هدف قرار داده. نکته اینجاست که 2 میلیون بشکه از نفتی که روسیه از طریق دریا صادر میکنه به همین لوکویل و روسنفت وابسته هست، نفت تولیدی اونها هست. بخش اعظم این نفت راهی چین، بعدن هند و ترکیه میشه. ما از همین الان در خود ترکیه حالا و حتی هند میبینیم که خرید نفت از این دو شرکت بزرگ روسی رو در ردیف تجارت پر ریسک قرار دادن و انتظار میره که درآمدهای نفتی روسیه با تحریم این دو شرکت به شدت افت پیدا بکنه. یه نکته‌ای که میخوام در مورد ایران هم صدق میکنه بگم، شاید حجم صادرات نفت زیاد تغییری نکنه، اما هزینه دور زدن تحریم ها به قدری بالا میره که در واقع درآمدهای نفتی به شدت سقوط میکنه. ما این رو در ایران الان داریم میبینیم که 40% از درآمد نفتی ایران هدر میره.
دالقا خاتین اغلو بود، کارشناس نفت و انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان. ادامه تعطیلی دولت در آمریکا بخش‌های وسیعی از این کشور را با اختلال مواجه کرده. این تعطیلی که همینک وارد چهارمین هفته خود شده به دلیل اختلاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید ایالات متحده آغاز شد. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا در حالی چهارمین هفته را پشت سر می‌گذارد که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای پایان دادن به این وضعیت تحت فشار شدیدی قرار گرفتند. این تعطیلی که همینک عنوان دومین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا را از آن خود کرده، از چهارشنبه 9 مهر ماه شروع شد و تا روز چهارشنبه 30 مهر ماه همچنان ادامه داشته و بخش‌های مختلف کشور را با اختلال‌های وسیع مواجه کرده. با این اوصاف و در شرایطی که ماه اکتبر به پایان خود نزدیک می‌شود، هزاران هزار تن از کارکنان دولت فدرال در پایان این ماه حقوقی دریافت نخواهند کرد. اما در حالی که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جمع خبرنگاران ادامه وضعیت کنونی را شرم‌آور توصیف کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنها زمانی حاضر است با رهبران حزب دموکرات دیدار کند که به تعبیر او کشور را بازگشایی کنند. شرط کلیدی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه جدید تمدید یارانه‌های مراقبت بهداشتی در حال انقضا برای 24 میلیون شهروند آمریکا است. در مقابل جمهوری‌خواهان که در شرایط کنونی کنگره و کاخ سفید را در اختیار دارند میگویند این موضوع را میتوان در مراحل بعد از بازگشایی دولت به بحث گذاشت. یکی از مواردی که در شرایط مشابه پیشین بر روند امور تأثیرگذار بود و پایان تعطیلی دولت را رقم زد، موضوع امنیت هوایی و ادامه کارایی فرودگاه‌های آمریکا است، جایی که 63 هزار کارمند شاغل در بخش مراقبت پرواز و حراست فرودگاه‌ها بدون دریافت حقوق ملزم به حضور در سر کارهای خود شدند. وضعیتی که موجب شده بسیاری از این افراد در روزهای اخیر به مرخصی استعلاجی بروند. از دیگر بخشای حساسی که اختلال در عملکرد آن تحت تأثیر تعطیلی دولت فدرال نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، آژانس مسئول حفاظت از ذخایر هسته‌ای آمریکاست که اعزام کارکنانش به مرخصی اجباری را آغاز کرده است. اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا مسئول طراحی، ساخت، سرویس و ایمنسازی زرادخانه هسته‌ای بزرگ ایالات متحده است. پیش از این طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا 6 سال پیش به مدت 35 روز در دولت پیشین دونالد ترامپ رخ داد. این بار اگر تعطیلی دولت از 14 آبان ماه امسال فراتر برود، این دور رکورددار تاریخی تعطیلی های دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
هومن عسکری گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌ها بر سر بودجه در ایالات متحده و تعطیلی دولت آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جامعه جهانی بهایی آنچه حبس طولانی و ناعادلانه فریبا کمال‌آبادی به دلیل اعتقادات تشنامید را محکوم کرد. فریبا کمال‌آبادی زندانی عقیدتی طی 2 دهه اخیر بیش از 14 سال در زندان بوده. در هفته‌های اخیر به خانواده‌اش گفته شده بود که او قرار است آزاد شود، اما به یک بار اجرای این تصمیم متوقف شد. تقی رحمانی، فعال و زندانی سیاسی سابق، در گفتگو با محمد زرقومی از مقاومت حکومت و تغییر رویکرد جامعه مدنی در برابر بهائیان میگوید.
ببینید، رفتار حکومت با بهائی‌ها همواره با ظلم و ستم شدیدتر بوده. حتی اخیراً اموال اینا را مصادره میکنن و این خیلی کار بدی است. عموماً هم انسان‌های زحمتکش هستند و کارهای مفیدی برای کشور انجام دادن، در مثلا در استان سمنان. خانم کمال‌آبادی جزو اینا نتون اعضای محول قرار داد میشن، واقعا رنج وحشتناکی کشیدن با خانم ثابت. 10 سال زندان، بعد دوباره محرومیت. در فکر رفتار اینها همواره یک رفتار انسانی و صلح‌گرایانه بوده. اینا با حکومت ایش اصلا سیاسی نیستن، اینا با حکومت درگیری ندارن، اینا خودشان هستن و عقیده خودشان و عمل به عقیده‌ای که انجام میدن بدون مزاحمت برای دیگری. و میدانیم هم از خیلی چیزا محرومن، از تبلیغ عقیده و امثال هم. ولی سختگیری که حکومت تو سالهای گوناگون از اینا کرد، در ذهن بعضی از چهره‌های سیاسی و یک همدلی های ایجاد شد، مثل آقای ملکی یا دیگران، یا خود من مقالاتی نوشتم در این مورد که در ایران بودم، یا نرگس محمدی و خانم عبادی و همچنین دختر خانمی که برای ایشان اخیراً برای خانم کمال‌آبادی چیز کرده،
اعتصاب
قضا کرد. بله،
خانم سیمیاری.
بله، خانم چیزم کار خوبی کردم به دیدن اینا رفتن.
خانم هاشمی.
بله، چون خلاصه اینا واقعاً مظلوم واقع شدن. و این مونتا، این به نظر من الان مقامات قوه قضاییه، چون اساسا اینا بهائیت رو یه دین باطل میدانن و این اشتباه. خلاصه عقاید انسان ها محترمه، هر کس حق داره عقیده خودش رو داشته باشه.
شما هیچ وقت آقای رحمانی یه سوالی دارم، این همبستگی که الان میبینید، این اتفاقی که اخیراً افتاده، از جمله شما اشاره هم کردید به تلاشهایی که شده، شما این رو در گذشته هم دیده بودید؟ چون این فضایی بود، مثلا تجربه خودتون در زندان، آیا با بهائی‌ها روبرو شده بودید؟ آیا در اون دوره هم همین پذیرندگی وجود داشت؟
نه، اینطوری نبود. ببینید، من در سال 60 با بهائی‌ها زندان بودم. حتی وقتی خواستم منو تنبیه کنن، انداختن منو تو اتاق اینها یه مدت کوتاهی و بردن اعدام کردن. من مثلا 61 اینا رو اعدام کردن، 6 تا باهایی تو قزوین اعدام کردن. افراد یه متأثر شدن ولی هیچ رابطه‌ای با اینا نداشتم، با اینا صحبت نمی‌شد. بعدن اومدم من در تهدیدات 60، اون 61 بود، 68 تو ایران که بودم، 69 هم تو زندان بازم با این اعضای محفل باهایی برخورد داشتم. برخوردها بهتر بود، یعنی بازم. ولی در دو سالهای بعد، یعنی بعد از دوران اصلاحات و دستگیری گسترده این ناوک، بخصوص بعد از جنبش سبز، نگاه مدنی تر شد، یعنی پذیرفتن که افراد دید متفاوتی دارن، دیدگاه متفاوتی دارن و اینا باید در جامعه پذیرفته بشن. ضمنی که اینا در زندان رفتار بسیار خوبی دارن، از تخصصشان در اختیار زندانیا قرار میدن، خدمات قرار میدن، آموزش میدن، یعنی خیلی انسانی برخورد میکنن. نه فرق کرده تو چند سال اخیر، این فرق کرده و این میزان حمایت با ویژگی تقویت جامعه مدنی و دیدگاه‌های مختلف عقیدتی و فرهنگی در جامعه ما بیشتر شده. این یه مقدار هرس به خاطر خشونت حکومت بیشتر کرده. حکومت
یعنی فکر میکنید که این مسئله منجر به این نشده یا منجر به این نخواهد شد که حکومت هم تجدید نظر کنه در نوع رفتارش با بهائیان و رویه دیگه ای رو پیش بگیره؟
ببینید این در جاهای شده، در جاهای نشده، چون حکومت یه دست نیست، در یه جاهای شاید شده باشه ولی یه جاهای سختگیری میکنن. اما اگر این ویژگی در میان مردم و چهره های به اصطلاح شناخته شده بیشتر بشود، اعلام همبستگی و اعلام ایرانیت بودن و ایرانیان حق برابر دارن، به نظر من این آرام آرام حکومت عقب نشان خواهد نشان، چون یک نوع مطالبه است، اینا همدردیه. وقتی شما یک نفر توی محله میگیری به نام بهایی و میبرن و همه محله ناراحت میشن، این خیلی تاثیر میذاره تا یک نفر رو بگیرن و کسی اصلا توجه نکنه.
ما الان شاهد همین هستیم دیگه، در یک جامعه کوچیکی به اسم زندان به هر حال فضایی ایجاد شده که الان اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن نسبت به نوع رفتاری که مثلا با خانم کمال آبادی صورت گرفته. این در چه صورتی میتونه تسری پیدا کنه به یک فضای بزرگتری به اسم جامعه ایران و حالا اون بخشی که یک نگرش باریکی نسبت به بهائیت دارن؟
این هدف باید باشه، یعنی ما باید نمیگیم از زندان بیاد بیرون، یعنی مثلا اینا در محلاتی که زندگی میکنن آدم های مورد توجه قرار بگیرن، ما رابطه با اینا داشته باشیم، دیدن ها، بازدید ها، مراسم های عزا، تولد، عروسی، اینا رو دعوت کنیم، اینا با اینا گفتگو کنیم، اینا رو جزو خود ما بدانیم. به میزانی که این همبستگی به وجود بیاد، این از زندان وارد جامعه میشه. وقتی وارد جامعه میشه قدرت پیدا میکنه، مردم در تجمع خودشان مولد قدرت هم و قدرت میترسه از اینا. ما باید به این سمت بریم، بنابراین اینا رو باید در محیط های مهمانی ها، مراسم های عمومی، حالا خصوصی سر جای خودش، اینا رو بپذیریم، شرکت کنن، نقش داشته باشن، فعالیت کنن. این باعث میشه که این حالت یه حالت عمومی پیدا بکنه، مثل شهروند، یعنی حقوق شهر، برابری شهروند پشتیبان این قضیه باید باشه.
تغییر رحمانی بود، فعال و زندانی سیاسی سابق ساکن پاریس، در رابطه با مقاومت حکومت و تغییر رویکرد جامعه مدنی در قبال بهائیان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
با توجه به پیشبینی های نگران کننده مبنی بر دو برابر شدن آمار ابتلا به سرطان پستان در ایران تا 5 سال دیگر، متخصصان در ماه آگاهی رسانی اکتبر تاکید می کنند که تشخیص زودهنگام و اقدامات پیشگیرانه حیاتی هستند، به طوری که خودآزمایی ماهانه پستان از سن 18 سالگی و استفاده از ابزارهایی چون ماموگرافی در کنار تغذیه سالم و فعالیت بدنی تنها راه افزایش شانس بقای بیماران تا حدود 90% محسوب می شود. نسرین افشار و جزئیات بیشتر.
به گفته رئیس انجمن جراحان پستان ایران، هر 40 دقیقه یک زن در کشور به سرطان پستان مبتلا می شود و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2030 به 2 برابر افزایش یابد. در این راستا اکتبر ماه آگاهی رسانی درباره این بیماری است با هدف شناسایی زود هنگام علائم، درمان مؤثر و حمایت از مبتلایان. اما زنان برای پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان اصولاً چه اقداماتی انجام می دهند؟
آزمایش دوره به صورت روتین انجام میدم. اول معاینه ماموگرافی رو انجام دادم، دو بار انجام دادم، سالی یک بار دکتر حتما انجام میشن.
تشخیص زود هنگام سرطان پستان اما اهمیت زیادی دارد، چرا که می تواند از جراحی ها و درمان های سنگین جلوگیری کند. در مواردی که بیماری به موقع شناسایی شود، حدود 90% از زنان تا 5 سال بعد از تشخیص زندگی سالمی خواهند داشت، در حالی که در تشخیص دیر هنگام این درصد به 75 کاهش می یابد. به همین دلیل معاینه شخصی و خودآزمایی نقش مهمی در پیشگیری و کشف زودرس این بیماری ایفا می کند. بر اساس دستورالعمل سازمان ملی خدمات بهداشت و درمان، زنان باید از 18 سالگی معاینه ماهانه پستان را به صورت خودآزمایی آغاز کنند. بهتر است این معاینه در حالی انجام شود که فرد روبروی آینه ایستاده. یک بار زمانی که بازوها به صورت طبیعی و آزاد در دو طرف بدن قرار دارند و بار دیگر زمانی که بازوها را بالا برده اید. در هر مرحله هر یک از پستانها را با نوک انگشتان خود لمس کنید و تمام بافتها از ناحیه زیر بغل تا استخوان ترقوه را با دقت وارسی کنید. اما در زمان معاینه شخصی باید دنبال چه بگردیم؟ سازمان ملی خدمات بهداشت و درمان توصیه می‌کند در صورت مشاهده هر تغییری به پزشک مراجعه کنید. تغییرات ظاهری در پوست مثل چروکیدگی یا فرو رفتگی، وجود توده یا ناحیه زخیم و ناهموار در یکی از پستانها یا زیر بغل که با سمت دیگر متفاوت است، ترشح غیر طبیعی یا خونریزی از نوک پستان، احساس درد یا تورم و تغییر رنگ در آن. با این حال کارهای بسیاری وجود دارد که افراد می توانند برای کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان انجام دهند. به عنوان نمونه غربالگری پستان که به عنوان ماموگرافی نیز شناخته می شود به شناسایی این سرطان کمک می کند. اما ماموگرافی چیست؟ مینا طالبزاده پزشک و متخصص زنان در صفحه اینستاگرامش در این باره میگوید
ماموگرافی یک عکس چند سنی از پستانی که در عین سادگی میتونه نجات بخش باشه.
ماموگرافی همچنین میتواند علائم یا نشانه های نامرئی سرطان پستان را که محسوس نیستند تشخیص دهد. مطالعات دیگر هم نشان داده که آزمایش های تصویر برداری مانند سونوگرافی یا تصویر برداری تشدید مغناطیسی یا MRI هم میتواند به یافتن برخی سرطان های پستان که در ماموگرافی قابل مشاهده نیستند کمک کند. متخصصان این حوزه میگویند تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم نقش مهمی در کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان دارند. این اقدامات با کنترل وزن و تقویت سیستم ایمنی بدن میتوانند از شکل گیری یا پیشرفت سلول های سرطانی جلوگیری کنند. علاوه بر این پرهیز از مصرف سیگار و نوشیدن الکل، کاهش استرس های مزمن، خواب کافی و دوری از سبک زندگی کم تحرک نیز از عوامل مهمی هستند که در پیشگیری این بیماری تأثیر چشمگیری دارند.
نسرین افشار گزارش می‌دهد در رابطه با پیشگیری از سرطان پستان و شناخت علائم آن در ماه آگاهی رسانی اکتبر.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دولت فرانسه اعلام کرده که درب موزه لوور 3 روز پس از یکی از جسورانه ترین سرقت ها دوباره به روی بازدید کنندگان باز شده، در حالی که از سرنوشت جواهرات سلطنتی فرانسه خبری نیست. پیشتر دولت فرانسه اعلام کرده بود که چند سارق روز یکشنبه 27 مهر با استفاده از یک جرثقیل و شکستن پنجره ای در طبقه بالای موزه لوور وارد این موزه شدند و جواهرات گرانبهای سلطنتی فرانسه را به سرقت بردند. جزئیات بیشتر از شهرام ابراهیمی.
درب موزه لوور 3 روز پس از سرقت پرسر صدای روز یکشنبه امروز دوباره به روی بازدید کنندگان باز شد. از نخستین ساعت صبح دوباره صف گردشگران زیر هرم شیشه‌ای موزه در قلب پاریس شکل گرفت، اما در تالار آپولون هنوز جای خالی جواهرات سلطنتی فرانسه به چشم می آید. دادستانی پاریس ارزش آثار روبوده شده را بیش از 100 میلیون دلار اعلام کرده، اما مقام‌های فرهنگی می‌گویند خسارت واقعی از جنس حافظه و هویت ملی است و قابل ارزش‌گذاری نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس در حال تعقیب 4 مظنون این سرقت است، اما احتمال بازگشت جواهرات بسیار اندک توصیف شده، چون در چنین سرقت‌هایی قطعات معمولاً تک تک یا ذوب می‌شوند تا به بازار سیاه راه پیدا کنند. در پی این حادثه، رئیس موزه لورانس دوکار برای پاسخگویی درباره نقص‌های امنیتی به مجلس سنا فراخوانده شده است. روزنامه گاردین نوشته کمیسیون فرهنگی فرانسه خواستار بررسی فوری همه سامانه‌های حفاظتی موزه‌ها شده، از وضعیت دوربین‌ها تا نحوه واکنش نیروهای امنیتی. آثار دائمی موزه لوور تحت پوشش شرکت‌های بیمه خصوصی نیستند و دولت فرانسه خود مسئول جبران خسارت هاست و تمرکز دولت نه بر پرداخت غرامت بلکه بر بازسازی و تقویت امنیت است. بازتاب این سرقت در جامعه فرانسه گسترده بود. رسانه‌ها آن را ضربه‌ای به حیثیت فرهنگی کشور توصیف کردند و کارشناسان هشدار می‌دهند این حادثه اعتماد عمومی به حفاظت از میراث ملی را به چالش کشیده است. موزه لوور پاریس دوباره درهایش به روی بازدیدکنندگان باز شد، اما معمای چگونگی سرقت از این موزه در قلب شهری با سطح بالایی از نظم و نظارت، آن هم در چند دقیقه، هنوز در دست رمزگشایی است.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی در رابطه با بازگشایی درهای موزه لوور. به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.